الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم. اون انسانی منزه است که از نقص برهد و به کمال برسد. کمال را صاحبان علوم گوناگون تفسیرهای متنوع و متفاوتی کردند. هر کسی کمال را در رشته علمی خاص خود می داند، ولی آخرین سخن را کمال آفرین می گوید. من اصدق من الله قیلا. صاحبان علوم ادب، اگر کسی در علوم ادبی جامع باشد اون را کامل می نامند. می گویند اگر کسی لغت شناس ماهر باشد و در فن لغت سرآمد باشد لغوی خوانده می شود، و اگر در علم اعراب سرآمد باشد او را نحوی می گویند، و اگر در فن شعر و قافیه و وزن شناسی ماهر باشد او را عروضی می نامند، و اگر کسی جامع بین این رشته های سگانه یاد شده بود، یعنی هم لغوی بود هم نحوی بود و هم عروضی، او را ادیب می گویند. ادیب یعنی کسی که در این رشته های یاد شده کامل باشد. اینها در علوم اعتباری و قراردادی است، ولی از نظر علوم استدلالی گفتن کسی که در هندسه و ریاضیات سرآمد و ماهر باشد و در علوم تجربی و طبیعی سرآمد و ماهر باشد و در علوم منطقی سرآمد و ماهر باشد و این سه رشته را جمع کند تا بتواند در معارف الهیه اون حقایق را به خوبی استنباط کند، این انسان جامع این رشته ها را فیلسوف و حکیم می گوید. ولی در علوم حقیقی و اهل معرفت کمال به معنای دیگری تفسیر شده است. مرحوم سید حیدر آملی که از عرفای بنام امامیه و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و علیهم السلام هست، میگوید اگر کسی در علم شریعت سرآمد باشد و در علم طریقت دارای کارایی لازم باشد و در علم حقیقت صاحب بصر باشد، جمع این نظر به صاحب دلی و صاحب بصری را میگویند شیخ. شیخ اون انسان کاملی است که دارای این سرشته های یاد شده باشد. البته هر کدام از اینها اصطلاح خاص خود را داراست، ولی اون چه در روایات ما آمده است این است که کمال و کل کمال تفقه در دین است. تفقه در دین عبارت از دین شناسی و دین باوری است. اون که دین شناس نیست فقیه نیست، و اون که دین شناس دین باور نیست اون هم فقیه نیست. تفقه در دین مثل تتبب، مثل تمهور، مثل تمهز، یعنی در دین به صورت ماهر و محض به سر ببرد. دین یک سلسله مسائل نظری دارد که این شخص کامل در بخش‌های نظری دین سرآمد است، و یک سلسله دستورالعمل‌های عملی دارد که این شخص ماهر در بخش‌های دیگر عملی از دیگران سرآمد است. دین هم دستور علم میدهد هم دستور استغفار. به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود قول رب زدنی علما، به پیغمبر فرمود از خدا مزید علم طلب کن، یعنی به خدا عرض کن که علم مرا زیاد کن. نمونه های علمی را هم خداوند در قرآن بیان کرد که پیغمبر چه علمی را از خدا طلب بکند. رب زدنی علما، کدام علم است که پیغمبر اون علم را از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کند. گرچه همه علومی که در تأمین سعادت و رفع نیازهای بشری سهم مؤثری دارند، از یک نظر سبقه اسلامی و دینی دارند، چون فراهم کردن و فراگیری اونها واجب است و استفاده اونها در رفع نیاز جامعه اسلامی هم واجب، از این جهت می شود علوم اسلامی. ولی اون علمی که اساس و پایه همه علوم است که اگر اون باشد علوم دیگر فراهم می شود و به جا مصرف می شود، و اگر اون نباشد یا علوم دیگر تحصیل نمی شود یا اگر تحصیل شد به جا صرف نمی شود. اون عناصر اصلی علوم الهی را قرآن کریم به پیغمبر آموخت. یعنی در این حال که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مأمور شد که به خدا عرض کند پروردگارا علم مرا زیاد کن، خداوند اون علم را هم به پیغمبر معرفی کرد که از چه سنخ است. فرمود فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک، یعنی علم توحید است. اگر کسی بداند در کل جهان خالق عالم و آدم یک ذات است به نام خدا، مدبر و مربی عالم و آدم یک ذات است به نام خدا، و همه کمالات و جمالها را او آفرید و به دست اوست به نام خدا، قهرن در فراگیری کمال غفلت نمی کند و اگر کامل شد در نشر او هم می کوشد به قصور و دریغی نمی برزد. لذا ذات اقدس اله بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بگو پر بدان که خدا واحد است، و برای گناهان خودت و دیگران طلب بخشایش و مغفرت بکن. این علم یک علم استدلالی است. عالم شدن به وحدانیت حق کار آسانی نیست. ممکن است کسی بر اساس همون تفکر سنتی و عادی بگوید لا اله الا الله، اما این توحید در برنامه‌های عملی او ظهور نکند. وقتی در برنامه‌های عملی این توحید ظهور می‌کند که انسان در آغاز هر کاری بگوید خدا، در پایان هر کاری بگوید خدا. قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. در نوبت‌های قبل اشاره شد که این آیه سوره اسراء اختصاصی به ورود در دنیا و خروج از دنیا ندارد، یا ورود به برزخ و خروج از برزخ ندارد، یا ورود به صحنه قیامت و خروج از صحنه قیامت به صحنه بهشت ندارد، بلکه هر کاری را یک موحد انجام می‌دهد باید بتواند بگوید به نام خدا. این کار قهرن یا واجب است یا مستحب. کاری که انسان به نام خدا شروع می کند کار حرام و مکروه نیست، کار مشتبه و مشکوک نیست. کاری است که انسان می تواند بگوید خدا یا به نام تو. این که گفتن هر کاری که انجام می دهی بگو به نام خدا، یعنی کار باید طوری باشد که انسان بتواند بگوید به نام خدا. این بهترین برنامه های توحیدی است که در همه شؤون زندگی ما هست. یک انسان موحد در همه امور این چنین می اندیشد. گاهی ممکن است در اوائل امر با حسن نیت وارد کاری بشود و بگوید به نام خدا، ولی در اثنای عمل جاذبه های طبیعی او را به سمت خود منحرف کند و او نتواند در پایان کار بگوید به نام خدا. و آیه سوره اسراء این است: هر کاری وارد می شوی اول بگو به نام خدا و به صورت امین این کار را استمرار بده تا در پایان کار که دست از کار کشیدی بتوانی بگویی به نام خدا تمام شد. یعنی در ورود عمل به نام خدا میشه واجب یا مستحب، در ادامه کار به نام خدا میشه واجب یا مستحب، در پایان کار هم به نام خدا میشه واجب یا مستحب. این میشود توحید. چنین انسانی اهل استغفار هم هست، یعنی از خدا طلب مغفرت میکند که اگر غفلتی کرد، قصوری ورزید یا گاهی به برخی گناهان صغیر مبتلا شد، از خدا طلب مغفرت میکند. و استغفار برای نوع اولیا جنبه دفعی دارد، یعنی اینها با این استغفار از خطر گناه میرهند. غرض آن است که کمال را دین مشخص کرده است. و چون در سحرهای ماه مبارک رمضان ما از خدا کمال طلب می‌کنیم و خدا را به کمال او سوگند می‌دهیم، کمال‌های الهی در همون دعا و سایر ادعیه مشخص شده است. یک انسان مهذب و منزه از غبار طبیعت کامل است و بهشت به دار کمال نامیده می‌شود. اسلام کامل است، نقصی در او نیست. دین کامل و دار کامل یعنی بهشت و رهبران کامل یعنی انبیا و اولیا همه اسوه ما هستند برای کمال. بنابراین گرچه صاحبان علوم جزئی این سخنها را گفتند و این سخنها هم قبل از جناب بو علی سینا بود، یعنی در سخنان آمودی آمده است که او کتابش را در 375 هجری به پایان رسونده در بخارا و در اواسط قرن چهارم میزیست، این اصطلاحات از اوست و او نقل میکند، ولی اونچه که از نصوص برمی آید همین است و این در حقیقت با اونچه را که مرحوم سید حیدر گفته است موافق در می آید. یک وقت از انسان نمازی میخواند به نحو شریعت، یعنی وضوعی میگرد، آداب نماز رعایت میکند، واجبها و مستحبها رعایت میکند، ولی حضور قلب ندارد. تأمین حضور قلب در نماز بسیار مشکل است، ولو انسان در نماز صبح که 2 رکعت است شاید 3-4 دقیقه بیشتر وقت نخواهد، انسان این هنر را ندارد که 5 دقیقه خود را ضبط کند. در تمام شبان روز این هنر در او نیست که موقع نماز خود را ضبط کند. سرش آن از کاریست بسیار مشکل. اگر همون 5 دقیقه انسان خود را ضبط کند و بداند با کی سخن میگوید، بقیه امور او تأمین است. چون در همون 5 دقیقه قدرت حضور و ضبط ندارد، سایر امور او هم ناکام است. اگر کسی اهل شریعت بود، یعنی برابر این فقه و رساله های عملیه عمل می کند، حالا اگر حضور قلب نداشت نماز او باطل نیست. ولی کسی که از این مرحله بالاتر است می کوشد که در نماز راه را طی کند، چون نماز صراط است و صراط با غفلت نمی شود. یه صراط باریکی که از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است، انسان اگر غفلت بکند که خب سقوط می کند. این که در قرآن کریم از بعضی ها یاد شده است انهم عن الصراط الناکبون، اینا تحقیقا از راه راست افتاده اند، سرش همین است. البته این یک تلازم متقابل هست که نماز درست انسان را از زشتی ها باز می دارد و اعمال زشت هم انسان را از انجام نماز صحیح به مضبوط باز می دارد. کسی که قبل از نماز مواظب اعضا و جوارحش نبود، مواظب حلال و حرام نبود، در نماز هم توفیق حضور قلب نخواهد داشت. وقتی توفیق نداشت نمی داند با کی سخن می گوید. وقتی ندانست با کی سخن می گوید، جوابهایی را هم که می شنود درک نمی کند. و این بار فقهیش به مقصد رسیده است، اما بار کلامی و اخلاقیش همچنان به زمین مونده است. در این حال که قرآن کریم نماز را از همه مکلف ها طلب می کند، می فهمد وای بر نمازگزارهایی که از نمازشون غافلند. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. غرض آن است که کمال را ما در خدا سراغ داریم و بس، و خدا را هم به همین کمالش سوگند می دهیم، و سوگند دادن به کمال یعنی کمال خواهی. چون سوگندها چه در دعا و چه در قرآن در حقیقت به خود بیان انسان سوگند یاد میکنه، نه به بیگانه. قسم دو قسم است، چون که در نوبت‌های قبلم این بحث بررسید. یه وقت در محکمه‌های بشری است قسم در مقابل بیانه به دلیل است. مدعی دلیل قائم میکند، منکر سوگند یاد میکند. یک طرف بیانه و دلیل، طرف دیگر سوگند. ولی در معارف دین سوگند به خود بیانه است. مثل اینکه کسی ادعا کند که الان روز است، کسی از او بپرسد که به چه دلیل روز است، میگوید به این آفتاب سوگند الان روز است. این سوگند به آفتاب در حقیقت سوگند به دلیل روز بودن است، نه بیگانه. چون اگر آفتاب هست پس روز است. سوگندهایی که در دعاها و نیایشهای ما سوگند به بیانه و دلیل است. میگم خدایا تو که کمال داری و کمال تو اقتضا میکند که ناقصان را به مقصد برسانی و تکمیل کنی، ما تو را به کمالت سوگند میاد میدیم که ما را کامل بکن. و اون کمال بدون اینکه اصطلاحات ادبی داشته باشد، یا بدون اینکه اصطلاحات فلسفی داشته باشد، یا بدون اینکه اصطلاحات عرفانی داشته باشد، با همه اینها در بخش‌های گوناگون هماهنگ هم هست و از نقص‌های اینها هم منزه هست و به اصطلاحات هم آلوده نیست و انسان را هم عالم می‌کند هم عامل، که فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک و للمؤمنین. مشکل ما در نقص و نرسیدن به کمال همون فراموشی ماست، که این از بدترین مصیبت های ماست. ما اگر کار خوبی را انجام دادیم فراموش نمی کنیم، چون از بس ذکر کردیم و بازگو کردیم، چون علاقه مندیم یادمون نمی رود. و اما اگر گناهی کردیم، چون مستور کردیم حاضر نیستیم بگوییم، کم کم یادمون می رود. وقتی یادمون رفت در صدد جبران و هم نیست. وقتی انسان در صدد جبران نقص است که متذکر نقیصه باشد. وقتی متذکر نقیصه شد به این فکر می افتد که ترمیم بکنه. لذا به ما گفتن اگر کار خیر کردی فراموش کن، و اگر اشتباهی از تو سرزده است بیاد باش، چون اون کار خیر زمینه غرور را فراهم میکند. اگر کسی بیادش باشد او رو بازگو کند. گاهی اینقدر بازگو میکند که دیگر او پژمرده میشود. در بعضی از روایات ما آمده است که اگر شما کار خیر را انجام دادید لازم نیست برای کسی بازگو کنید. یک بار گفتید، دو بار گفتید، ده بار گفتید، مثل آن است که گلی را از بوستان کندید، یک بار که دست دادید مقداری از نرمی و نعومت او برطرف میشود، بار دوم که به او دست دادید از نرمی او کاسته میشود، چند بار که به او دست دادید این دیگه پژمرده می شود، این دیگه گل نیست، نه زیبایی دارد نه عطر. کار خیر وقتی زیبا و معطر است که پنهان بماند. مثل در شیشه عطر رو باز کردی او فرار میکنه. کار خیر مثل عطر است، مثل گلاب است، مثل گل است. هرچه بیشتر دست بزنید این زودتر پژمرده می شود. لذا گفتن نگویید برای کسی تا خود معطر باشد. این اگر پنهان باشد عطرش محفوظ است، اگر درش باز باشد عطرش می رود، بوش می رود. و اما کار شر را شما مثل بوی بد، درش باز کنید بگذارید زود بوش برود، کتمان نکنید، یعنی به یاد باشید. وقتی به یاد بودید جبران می کنید. لذا گفتن فراموش نکنید زشتی ها را. کمتر کسی است که به گناه آلوده نباشد غیر از معصومین علیه السلام و علیه السلام نوعاً، یا کم یا زیاد بالاخره آلودن و فراموشی آلودگی را می افزاید. لذا تذکر گناه جز بهترین نعمت هاست، انسان را به توبه وادار می کند. لذا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد شد فعلم انه لا اله الا الله، این درباره علم، و استغفر لذنبک بر المؤمنین، این دو درباره عمل. همونطوری که درباره علم آمده است که من جلس مجلسا ولم یزدد فیه من العلم شیئا لم یزدد من الله الا بغضا، یعنی اگر کسی جایی بشیند و چیزی یاد نگیرد حق اون مکان را ادا نکرده است، به همون اندازه از خدا دور شد. زیرا یک ساعت جای نشست و چیزی یاد نگرفت، نه مسائل فرهنگی، نه مسائل اقتصادی، نه مسائل سیاسی، نه مسائل نظامی. بالاخره در حوزه اسلام یکی از این علوم نافع و کارآمد را باید یاد بگیرد در هر رشته‌ای که است. پس اگر کسی در جای بشیند و چیزی یاد نگیرد به همون اندازه از خدا دور شده، چون حق اون مکان را و اون زمان را و اون عمر را ادا نکرده است. درباره استغفار هم این چنین است. درباره استغفار که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که روزی 70 بار استغفار میکرد، برای همین است. اون 70 بار استغفار میکند تا نلغزد و نلرزد، که استغفارهای او دفع است نه رفع. ما باید استغفار بکنیم که اون لغزش های ما جبران بشود. مشکل اخلاقی ما این است، یا فراموش میکنیم یا دیگران را که مثل ما به تباهی تن در دادن میبینیم، میگیم اونها گناه کردن. اونها گناه کردن که مشکل ما را حل نمی کنند. ما در صحنه بعد از مرگ اصلا ممکن است آشنایان خود را اصلا نبینیم، با کسانی محشور بشویم که نه اونها ما را میشناسند نه ما اونها را میشناسیم. هیچ باربری هم در قیامت نیست که بار ما را ببرد. هر کس گرفتار بار خودش است. ما ای متحلی از بار. حالا معلوم می شود که کمال در این است که انسان بینا و دارا باشد، بفهمد و عمل کند. یعنی اون چرا که یاد گرفت اون را به عمل برساند. همونطوری که خوبی ها و با عبادت های خوب تلازم دارن، بدی ها با عبادت های ناقص متلازمند. یعنی اگر کسی به سلسله کارهای خیر و خوب موفق شد، توفیق انجام نمازهای خوب هم نصیب او می شود. اونگاه اون نمازهای خوب زمینه می شود که بعد از نماز به کارهای خوب دیگری دسترسی پیدا کند و همچنین. متقابلا اگر کسی تن به گناه داد، موفق نمی شود که به عبادات خوب دسترسی پیدا کند و عبادات او هم ناقص است. و اگر عبادات او ناقص بود، این عبادات ناقص توان اون را ندارد که او را از زشتی ها باز دارد، چون اون صلاتی که عمود دین است و با روح است انسان را از زشتی باز می دارد و نهی می کند. این نهی از منکری است که ضامن اجرا دارد. این که در قرآن فرمود ان الصلاة تنها علی الفحشاء والمنکر، یعنی واقعا انسان را در درون خود حفظ می کند و او را باز می دارد. این نهی از منکر تشریعی که نیست. یه وقت است ممکن است ما به گناه تن در بدیم، دیگری ما را نهی از منکر کند و حرف او در ما اثر نکند. اما از درون اگر کسی ما را نهی از منکر کند، یقینا اثر دارد. نماز نهی از منکر است. و انسان را از زشتی باز می دارد. و اگر انسان از زشتی باز داشته شد، اون وقت می شود کامل. یکی از سخنان شیرین افلاطون این است که من در علوم دیگر می نوشیدم تا سیراب بشوم، ولی در علوم الهی سیراب شدم بدون اینکه بنوشم. در علوم دیگر هر کسی، حالا یا شاگرد است یا هم بحث است یا استاد، وقتی کتابی را مطالعه کرد، رنج و کوششی را بر خویش تحمیل کرد، اونگاه یه مقدار مطلبی را فهمید، به همون نسبت لذت میبرد. این مثل کسی است که کندوکاو کرده، مقداری آب استخراج کرده و نوشیده و رفع آتش کرده و لذت بود. اما در معارف حق کمال طوری است که انسان بدون رنج کتاب و کتیبه و درس و بحث و الفاظ و علوم حصولی و مفهوم ذهنی و امثال ذلک سیراب می شود. اگر در بهشت اگر کسی بخواهد از کوثر استفاده کند، این با رنج و تلاش که نیست. این گفتن دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، همین است. این رنج های ما محصول موقتی دارد. لطف آن است که از جای دیگر نصیب آدم بشود. وقتی از جای دیگر نصیب انسان بشود که انسان قلب منزه داشته باشد. اونها دائما درن فیض می رسانند و قلب منزه و مهذب طلب می کنند. ما همواره سعی می کنیم باری بر دوشمون افزوده کنیم با همین علوم حصولی و مدرسه ای که خود را سرگرم کنیم. لذا مشغول کندوکاویم که مقداری آب از زمین ببارد، بجوشد. اما تلاش و کوشش نمی کنیم که اون کوثر از بالا ریزش کنه. و اون جهاد اکبر است. و اون بسیار سخت است. به همین نمونه که ما یک نماز دو رکعتی که حد اکثر 5 دقیقه وقت لازم است، نمی توانیم خود را ضبط کنیم. سرش چیست؟ ما که می خواهیم، علاقمندم هستیم، دینم که دستور داده است، پس این کیست که حواس ما را به شرق و غرب و بالا و پایین راه نمایی میکنه؟ معلوم شد ما بیگانه را راه دادیم، ما امین نبودیم، ما در نعمتهای الهی امانت را رعایت نکردیم. دشمن دین را، دشمن خود را، دشمن خدا را که شیطان است به درون راه دادیم. وقتی به درون راه دادیم، او فکر ما را رهبری میکند. او در حال عادی کاری به ما ندارد. اگر کسی یک ساعت بخواهد یک جا بنشیند، فقط اینجا در و دیوار را نگاه بکند، خب حواسش پرت نیست، نگاه میکند، چون این اتلاف عمر است دیگر. شیطان در حال اتلاف عمر که حواس آدم را پرت نمیکند. کسی بخواهد یه آهنگ حرامی را گوش بدهد یا یک منظره حرامی را نگاه بکند، دیگه حواسش پرت نیست. با کمال حضور دل اون آهنگ را گوش میدهد و اون منظره حرام را نگاه میکند. چرا؟ چون دل را به دست کسی داد که خواسته او هم همین است. ولی اگر بخواهد سخنان و مواعظ و معارف و اینها را گوش بدهد، حواسش پرت. قرآن بخواند، ببینید که حواسش پرت میشود. دعا بخواند، ببینید که کلمات را بر زبان جاری میکند ولی معانی در دل راه ندارد. نماز بخواند، کلمات را میگوید ولی معنا در دل حضور ندارد، زیرا صحنه دل را دیگری گرفته است. مثل کسی که مال باخته است و دیگری آمده به خانه او و غاصبان نشسته است، او هرچه فریاد میکشد که من در این خانه بخواهم قرار بگیرم، میگن راهی نده. نشانش همین است. این که گفتن الانسان بلی انسان علی نفسه بصیرتون برو الغا معذره، همینه. ما اگر سری به خودمون بزنیم، واقع خود را خوب میشناسیم. این کلمه بلی انسان علی نفسه بصیرتون، این تاش تای مبالغه است، مثل تای علامه، تا که تای تأنیث نیست، چون انسان مذکر است. در این سوره مبارکه قیامه فرمود انسان بر جان خود بصیره است، مثل علامه، یعنی خیلی خودشو میشناسه. هر کسی وقتی به درون خود سری میزند خود را خوب میشناسد، ولو ممکن است بخواهد تبهکاری های خود را توجیه کند، ولو القا معاذیره، عذر بتراشد، عذر بیاورد، ولی خود را خوب میشناسد. اکنون که ما خود را خوب میشناسیم و اختصاصی هم به قیامت ندارد، در دنیا هم خود را خوب میشناسیم، اگر بخواهیم کامل بشویم چاره جز تهذیب روح نیست. و تهذیب روح هم همین است که بیگانه را راه ندهیم. هر حرفی که زدیم، هر جایی را نگاه کردیم، هر چیزی را گوش دادیم، هر غذایی را خوردیم، به سفره هر کسی دست دراز کردیم، به مال هر کسی چشم طمع دوختیم، بیگانه را در دل جا دادیم. وقتی او آمد دل را تصاحب می‌کند. لذا یک نمازی خونده می‌شود که از در فقهی و شریعت صحیح است، از در کلامی و اخلاق و طریقت مقبول نیست. چون در بعضی از روایات ما آمده است همون مقداری از نماز مقبول است که انسان میفهمد با خدا دارد حرف میزند. اون نقاط روشنی که در نماز هست همون چند جمله است که انسان میفهمد با کی دارد حرف میزند و با خلوص اون کلمات را ادا میکند. لذا بزرگانی وقتی اونها را به حکمت می ستودند، همون آموری می گوید به اینکه این بزرگان اظهار تأسف می کردند. می گفتند ما حکیمی، حکیم کسیست که چون لقمان از اون نعمت خاص خدا برخوردار باشد، که خدا در باره لقمان وصف حکمت را یاد کرده است. فهمت بلغت آتینا لقمان الحکمه. از مواعظ لقمان و سخنان این حکیم الهی مشخص می شود که حکمت بخشی به معرفت برمیگردد و بخشی به عمل برمیگردد. اون که جهان بین الهی به توحیدی ندارد حکیم نیست. اون که دارد ولی در عمل رسا و کوشا نیست حکیم نیست. به هر تقدیر کمالی که فقه و دین او را به رسمیت می شناسد همین است که انسان مظهر ذات اقدس اله باشد. خدا کامل است یعنی چه؟ یعنی هیچ نقصی در او نیست. البته هستی محض است، علم محض است، قدرت محض است، حیات محض است و مانند. و عبد او و بنده او هر اندازه به او نزدیک شد از این اوصاف سهمی میبرد و ترفی میبندد و به همون اندازه میشود کامل. و تنها مانع رفتن همین غبار ره است و این غبار ره با تهذیب زدوده می شود. و اگر کسی بداند خطر او را همراهی می کند و اگر کسی بداند خطر راه بند است و او را در بین راه گرسنه می گذارد و تشنه می گذارد، به فکر علاج خطر هست. چون جهنمی ها در این حال که غذاهای فراوانی میخورن همیشه گرسنند، آبهای فراوانی میخورن اما همیشه تشنند، چون غذای اونها همون قسلین است، چیز دیگر نیست. غذای اونها همون تیغ است، چیز دیگر نیست. لیس لهم طعام الا من ذریع. ذریع این تیغ تند بیابان است که شترهای خار مغیلان، خار عرب، اون زریع را میخورد. خب زریع یعنی تیغ، به جهنم یا تیغ میدن و سیر نمیشود. خب یک شتر خار بیابان میخورد ولی بالاخره سیر میشود. این کسی که از مال حرام سیر نمیشد هرگز، مرتب به این اون نیش میزد، در حقیقت تیغ میزد دیگه، خار میزد دیگه، خار راه بود، جمع میکرد از این و از آن، بد میگفت به این و به آن، یا در گفتن یا در نوشتن یا در عمل. این تیغ زبان و زخم زبان و زبانه قلم، بدگویی، سلب حیثیت از این و آن، آبروریزی این و آن، تیغ است که به جان دیگران فرو برد. این تیغ ها در قیامت ظهور می شود بوته تیغ و به خورد همین تیغ زن میده. مشکل این است که این گرسنه است، یک باید این تیغ ها را بخورد، دو و سیرم نمی شود، سه لیس لهم طعام الا من ذریع. حالا روشن شد که توجه به این خاطره ها اشک و ناله دارد یا ندارد. گاهی عده خوشحالن که آبروی عده بردن، به اینجا میرسن، چیزی نوشتن یا چیزی گفتن یا در سخنرانی ها در مجامع عمومی حرفی زدن که اون طرف یا نشسته یا ننشسته آبروش رفت، به این را فخر میدانن. خب این تیغ هست یا نیست؟ وگرنه در جهنم که دیگر بوته تیغ اونچنان نیست که، همین سیئات به صورت تیغ در میاد. در بخش دیگر فرمود به این که لا این قسلین طعام الاثیم است لا یاکله الا الخاطئون. قسلین یعنی چرک. خب تبهکار، معصیتکار، اثیم، آثم، گناهکار، گرسنه است، یک باید غذا بخورد، دو غذای او هم همین قسلین است، سه به سیرم نمی شود. نوبه ای که نیست که، مثل دنیا نیست که، در دنیا انسان ظهر غذا خورد تا شب، شب غذا خورد تا صبح، شبان روزی سه وعده یا دو وعده غذا بخورد، چی نیست. مگر انسان طماع شبان روز سیر می شود، شب به امید صبح برمیخیزد، صبح به امید شب میکوشد، هرگز سیر نمی شود. غذای اونها هم دائمی است، دائما باید این قسلین و ذریع را بخورد. هر اینها نارد دارد یا ندارد؟ اینها استغفار دارد یا ندارد؟ بالاخره بدون این کمال ممکن نیست. و سخن خدا هم سخن نظیر سبع معلقه و دواوین شعرای جاهلی عرب نیست، معاذ الله، که از باب احسن و اکذب و مبالغه و اغراق و امثال ذلك در راه داشته باشد. این صدق محض است. فمودی عده چرک و تیغ غذای اونا هست. وقتی گرسنند و تشنند به بهشتی ها میگویند به اینکه از اون آب بهشت و از غذای بهشت چیزی به ما بدهید، عفید و علینا، زیرا شما سیرابید و ما تشنیم و شما سیرید و ما گرسنیم. اونها در جواب میگوین ان الله حرمهما علی الکافرین، خداوند آب بهشت و نان بهشت را بر کافران حرام کرده است، چون که خود ذات اقدس الهی فرمود من یشک بالله فقط حرم الله علیه الجنه، فقط حرم علیه الجنه. او از آب حلال و نان حلال محروم است، چون خود را در دنیا محروم کرده است. در باله عروم هم این چنین است. بعضی ها زرندوزن، بعضی مال دوستن، بعضی علم دوست. خب اگر کسی علمی آموخت و به او عمل نکرد چی؟ این مثل همون زرندوز است. مثل کسی که مالی فراهم کرد و از او استفاده حلال نبود، به انفاق نکرد و حقوق الهی را ادا نکرد. علم هم همینطور است. اگر کسی علم آموخت و به او عمل نکرد یا او را منتشر نکرد، این علم زده است. این در حقیقت گرفتار همون قسلین و ذریع است و اگر بدتر از دیگران نباشد مثل اون است. لذا در نوبت قلب عرضتون رسید که سلاح در جهاد اکبر همون عشق و نال است و تهذیب روح به تکمیل است و تکمیل در همین امور است بلاغیر. و اگر چون که به ما فرمودن که تفقه در دین کمال است، بازگشتش به همین مسائلی است که به عرضتون رسید. انبیا را به عنوان کامل معرفی کردن، انسان کامل معرفی کردن، اولیا را هم به عنوان انسان کامل معرفی کردن و اونها در مکتب کسی درس نخوندن و تلاش اونها بر عمل بیش از تلاش اونها بود بر علم، چون علم واقع مقدمه عمل است، وسیله عمل است. اگر این علم و عمل ننشیند یه وبالی است برای آدم. انسان باید ابزار کشی بکند، مثل کسی که در زمان جنگ مرتب شمشیر تیز میکند. این شمشیر سازی و شمشیر تیز کردن برای جنگ با بیگانه است. اگر درس و بحث ادامه دارد، این مثل شمشیر تیز کردن است که انسان در جهاد اکبر به جنگ دشمن نمی رود. هر خواسته ای که از درون او برخاست او را می گوید. و علم هم که آموخت برای آن است که به کسی حمله کند. این مشکل. لذا کلمات ائمه علیهم السلام که نور است، بخش مهمش برای همین است که اون راه اصلی کمال را به انسان ارائه می کنند، به انسان را از این توهم کمال دروغین رهایی می بخشند. پروردگارا تو را به کمال مطلقت قسم، توفیق کامل شدن را به همه ما مرحمت بفرما، ما را در دینت متفقه بفرما، ما را در همه مراحل یاد شده ظاهر دین، وسط دین و باطن دین یاری بفرما. تو را به عزت قسم نظام اسلامی را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های اون حضرت ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید ذوی حقوق، شهدا، امام راحل، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. همه ما به خدمتگزاران نظام اسلامی را و انجام وظایف مشروع من آشنا و موفق بفرما. خطر بیگانگان را به دشمنان دین برگردان. مسلمان ها را از شر استکبار جهانی آزاد بفرما. بین ما و قرآن و عزت لحظه جدایی نینداز. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.